با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. در 27 مرداد ماه 1399 خورشیدی این بخت رو داریم که از صمیمی‌ترین رسانه دنیا رادیو پنجره‌ای به سوی شما باز کنیم، در کنار شما باشیم، خبرها رو مرور کنیم، سری بزنیم به ایران، همچنین از آخرین اخبار بلاروس برای شما بگیم، بورس رو بررسی کنیم و بسیاری مسائل دیگر که گفتنی ها کم نیست و این گفتنی ها رو در این مجله شامگاهی از رادیو فردا تا دقایقی دیگر خواهید شنید. اما دیرتر به شما میرسیم، زودتر میریم به الهی روانشاد برسیم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
از بخیر شنونده گرامی، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد که از این پس عملیات سایبری را که به خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد منجر شود ممکن است معادل توسل به زور و حتی مداخله مسلحانه تلقی کرده و به آن پاسخ دهد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان ارشدترین ساختار نظامی ایران اشاره به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه ایران نشده است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید به تهدیدات سایبری که توسط دولت‌ها یا افراد تحت حمایت دولت‌ها انجام شده باشد با قدرت پاسخ خواهد داد. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل منتشر شده است. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده که بامداد دوشنبه با حضور ماموران قضایی در منزلشان به دادسرای زندان اوین منتقل شده بود، به قید کفالت آزاد شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده و پدر مهراوه، در گفتگو با رادیو فردا علت انتقال فرزندش به دادسرای اوین را این چنین توضیح داد.
یه بهانه پیدا کرده بودن که گفتن که ایشون یعنی مهراوه با یه ماموری درگیر شده و بهش توهین کرده، ماموران زندان اوین. حالا این موضوع گویا مربوط میشه به یک سال پیش و یه موضوع در حد شخصی و خصوصیه، میتونست این فرد، این مامور بره دادگاه عمومی شکایت کنه تا یه پروسه خیلی معمولی عادی احضار کنن، صحبت کنن، رسیدگی کنن، شاهدا رو بیارن و بگن که ماجرا چی بوده.
گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این اقدام احضار مهراوه خندان را تلاش جمهوری اسلامی برای فشار بیشتر بر نسرین ستوده خوانده است. نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت ناعادلانه و غیر قانونی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه گذشته اعتصاب قضا کرده است. او با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به 23 سال حبس و 48 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم قابل اجراست. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران است. وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد با مرگ 165 تن دیگر از مبتلایان به کرونا، تعداد کل قربانیان این بیماری در ایران به 20 هزار تن نزدیک شده است. سیما لاری با بیان ابتلای 2247 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد که همچنان 26 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای رسمی کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و برخی مقامات رسمی مانند اعضای شورای شهر مورد تردید قرار گرفته. روز دوشنبه همچنین موارد تایید شده ابتلا به کرونا در جهان از 21 میلیون تن گذشت. انور قرقاش، وزیر مشاور در امور داخلی امارات متحده عربی، میگوید عادی سازی روابط کشورش با اسرائیل یک تصمیم حاکمیتی بوده و علیه ایران نیست. انور قرقاش روز دوشنبه در توییتر خود تاکید کرد این کشور هیچ دخالتی در تصمیماتش را نمیپذیرد. در ایران روز دوشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی، اقدام اخیر امارات در برقراری روابط با اسرائیل را خیانت به اسلام، آرمان فلسطین و امت اسلامی خواند. ابراهیم رئیسی تهدید کرد که امارات باید منتظر واکنش ها به خیانتی که به گفته او امارات به فلسطین کرده باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر اظهارات مشابهی در مورد امارات بیان کرده بود. در واکنش امارات کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرده و یادداشتی اعتراضی در واکنش به سخنان حسن روحانی تسلیم او کرد.
سپاس از الهه روانشاد که تازه ترین خبرها رو به آگاهی همه ما رسوند. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید در حضور شما ورق بزنیم صفحه اول مجله شامگاهی این مرداد داغ رو. نگاهی خواهیم کرد به وضعیت دختر نسرین ستوده، مهراوه خندان، که احضار شده بود به دادسرای اوین. همچنین برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت، از متن تا حاشیه. آخرین تحولات بلاروس رو هم پی خواهیم گرفت و از بورسی خواهیم گفت که بر محور سقوط میچرخد. و گزارشی تازه خواهیم داشت از کشته شدگان آبان ماه و اینکه مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است گزارش قابل دفاعی به رئیس جمهور ارائه نشده است. همه این مطالب رو در کنار شما و با شما خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که همکنون در زندان به سر میبره تا دوران محکومیت خودش رو سپری کنه، امروز توسط مأموران به دادسرای اوین منتقل شد. این انتقال دلیلش رو جویا شدم از رضا خندان، پدر مهراوه خندان، و باقی جزئیات رو بگذارید از زبان رضا خندان در تهران بشنویم.
بسیار باید بگم متاسفم از اینکه این حجم انبوهی از فشار روحی روانی رو مردم ما دارن تحمل میکنن، خانواده ها دارن تحمل میکنن. کشوری که فقط مشکلات اقتصادی اون، مشکلات امنیتی اون و هزاران مشکل دیگه برای نابود کردن و نابود کردن یک ملت کافیه، اما ما در کنار همه اینها شاهد اتفاقات عجیب غریبی هستیم که نمونه امروز هم یکی از اونا بود. و من میدونم که خیلی از دوستان عزیز فشار زیادی رو تحمل کردن، همون گونه که خب خانواده ما این فشار رو متحمل شدن. واقعیتش اینه که همسر من این روزها تو اعتصاب قضا هست، توی اعتراض هست و اعتراضش یه کار کاملا بدون خشونت و مدنیه. تنها کاری که کرده از قضا خوردن خودداری کرده و نه حق کسی رو خورده نه اقدام خاصی کرده. اینکه واکنشی ممکنه برانگیخته باشه طبیعیه که واکنش های این چنینی داره.
یعنی اگر احضار خانم خندان، مهراوه خندان، در ارتباط با اعتصاب خانم ستوده بوده یا دلیل دیگه‌ای رو عنوان کردند این افراد؟
معلومه که بهانه‌ای پیدا می‌کنن. یه بهانه‌ای پیدا کرده بودن که گفتن که ایشون، یعنی مهراوه، با یه ماموری درگیر شده و بهش توهین کرده. حالا این موضوع گویا مربوط میشه به یک سال پیش و یه موضوع در حد شخصی و خصوصیه. میتونست این فرد، این مأمور، بره دادگاه عمومی شکایت کنه تا یه پروسه خیلی معمولی عادی احضار کنن، صحبت کنن، رسیدگی کنن، شاهدا رو بیارن و بگن که ماجرا چی بوده.
یعنی از مأموران زندان اوین؟
بله، مأموران سالن ملاقات زندان اوین، نه سالن ملاقات، مأموران زندان اوین. ماجرا این بوده که پارسال موقعی که بچه ها میرن توی سالن ملاقات، یکی از مأموران زندان، مأمور زنی که خانم های زندانی رو میاره اونجا، اومده طرف بچه ها، با اینا درگیر شده و اون خانم طلبکارانه رفته اون خانم مأمور شکایت کرده. اما ما میدونیم که اون شکایت یه شکایت میتونست در حد یه شکایت شخصی باشه و بره دادگاه عمومی شکایت کنه و پروسه خیلی معمولی عادی احضاریه بیاد، برن صحبت کنن، خانم خب چی شده، جریان چیه، آیا به شما توهینی کرده، تعرضی کرده، بچه با 45 کیلو وزن، یه خانم مثلا 120 کیلویی چه میدونم 180 کیلویی رو 150 کیلویی رو بخواد مثلا تعدی بکنه، تعرض بکنه بهش، چه میدونم مسخره بازی هستن، شورش رو در آوردن.
آقای خندان، خانم مهرابه خندان چند سالشون هست؟ در زمانی که این اتفاق افتاده چند سالشون بوده و آیا اصلا در سنی هستن که این احضاریه صورت بگیره به این شکل براشون؟
بله الان بالای 18 سالن، 20 سالش شده مهرابه. اما مسئله اینه به فرض که اتفاقی افتاده میتونست این خانم بره شکایت کنه، دادگاه عمومی شکایت کنه، احضاریه بیاد، اینم به موقع میرفت پاسخ میداد، رسیدگی میشد، یا اصلا ممکن بود محکوم بشه. اما شما فکر کنید یک سال بعد از اون ماجرا 5 نفر مرد بدون همراه داشتن یه مأمور زن بریزن تو خونه، یه بچه یه جوون 20 ساله بدون به اصطلاح حضور یه مأمور خانم تو این وضعیت کرونا سوار ماشینش بکنن بخوام ببرن دادسرا، اونم دادسرای امنیت که هیچ ارتباطی این پرونده نداره. امروز وکلای مهرابه اومدن اونجا صحبت کردن، اصلا همه شوکه شده بودن، یعنی چی، اصلا چه ربطی به دادسرای امنیت داره این ماجرا؟ و ماجرا معلوم بود که فراتر از یه مسئله شخصیه.
خانم استاد خودشون هم مطلع شدن از این اتفاقی که برای مهرابه خانم افتاده؟
متاسفانه بند زنان رو تلفنش رو کشیدن، 3 بار در هفته به مدت 10 دقیقه امکان تلفن میدن. الان ما نگران وضعیت خانمم هستیم، هیچ خبر نداریم تا اینکه وقت تلفنش بشه، مثل بندای زندانای دیگه و بندای دیگه نیست. حتی زندان قرچک هم مرتب تلفن دارن زندانیا، بندهای آقایون دارن، ولی این 30-40 نفر زندانی سیاسی 3 تا 10 دقیقه در طول هفته تلفن دارن و ما هر روز که باش صحبت میکنیم به مدت 2-3 دقیقه هر کدوممون تا تلفن بعدیش 2 روز طول میکشه، گاهی وقتا اگه چهارشنبه باشه 3 روز باید منتظر شیم تا یه احوالی از اون بگیریم. من نمیدونم، خانمم فکر نمیکنم، ما که تماس نداشتیم، اونم تماس نداشته، امشب ساعت 7 قراره تماس بگیره.
الان وضعیت حقوقی این داستان خانم خندان، مهرابه خندان، دختر شما به کجا کشید؟ یعنی به هر حال مشخصه که ماجرا فیصله پیدا کرده یا همچنان ادامه داره؟
نه خیر، با کفالت آزاد شده، ایشون تفهیم اتهام کردن به اتهام توهین و درگیر شدن با یه ماموری، تفهیم اتهام کردن و برای رسیدگی باید قرار کفالت صادر می‌کردن. قرار کفالت به مقدار 100 میلیون تومان کفالت صادر شد. ضامن اونجا آقای نیلی به عنوان یه وکیل دادگستری به جای یه کارمند اونجا کفالت دادن و ایشون موقتا آزاد شدن تا به این پرونده رسیدگی بشه.
بله، ماموران با حضور در خانه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، دختر او مهرابه خندان رو همراهی کردن به دادسرای اوین و همکنون همونطوری که در گفتگو با رضا خندان در تهران شنیدید، مهرابه خندان با قرار کفالت که توسط وکیل او گذاشته شده بیرون از زندان به سر میبره تا این پرونده رسیدگی بشه. پرونده هم شکایت یکی از ماموران زندان از خانم مهرابه خندان هستش که متوجه شدید. اما 2042-0221-12-21-13 پنجره ایست برای ارتباط با رادیو فردا. بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگر و اون هم موضوع کرونا که این روزها بسیار داغه. همچنان خبرها حکایت از این میکنه که بین بیم و امید شهروندان دارن روزگار خودشون رو سپری میکنن. در این میون صحبتهایی هم در گرفت از جمله رئیس نظام پزشکی رشت به نماینده آیت الله خامنه‌ای در گیلان نامه‌ای رو نوشت و ابراز نگرانی کرد از تجمعاتی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود. کیانوش فرید با ماست تا درباره این نامه و باقی حاشیه‌های کرونا بیشتر بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان و همراهان رادیو فردا. همینطور که تو گفتی، واقعا یکی از مهمترین خبرهای امروز نامه انوش لرزگر رئیس سازمان نظام پزشکی رشته. توی یک نامه سرگشاده خطاب به رسول فلاحتی نماینده علی خامنه ای در استان گیلان نوشته با توجه به قرمز بودن وضعیت استان گیلان و ادامه مرگ و میر ناشی از کرونا، برگزاری مراسم محرم نه تنها در فضاهای بسته حتی در فضاهای باز هم هیچ گونه توجیه علمی و پزشکی نداره. ایشون در این نامه با اشاره به اینکه روند بیماری و مرگ و میر همچنان ادامه داره در بسیاری از استان‌ها از جمله گیلان که الان مدت‌هاست می‌دونیم وضعیتش خرمزه، تاکید می‌کنه که از دیدگاه پزشکی حفظ جان حتی یک نفر بر بسیاری از امور در واقع ارجح و از جهتی به لحاظ قداست مراسم محرم هم امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود نداره و میخواد که در واقع کلن این مراسم برگزار بشه. و جالبه که محمد شاید تا 3 هفته پیش همین ایشون میگفت که اینها با هم منافاتی نداره، ما میتونیم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو بکنیم و مراسم محرم هم رو هم در واقع برگزار کنیم، اما ظاهراً با عوض شدن شرایط و مدام بالا رفتن آمارها، افزایش جانباختگان، ایشون هم در واقع به کسانی پیوسته که الان تقاضاش اینه که در واقع این مراسم کنسل بشه. از اون که بگذریم، در واقع مسئله کنکوره که در واقع این روزها در واقع چالش های دولت آقای روحانی، من باید بگم که در واقع از فردا تمام کارت ها پخش میشه، قرار بر این هست که داوطلب ها در واقع شرکت کنن در مراسم کنکور. تنها چیزی رو که گفتن پروتکل های بهداشتی رو سعی میکنن رعایت کنن. کنکور قرار بوده تو 2 روز برگزار بشه، اما از این قراره که در 4 روز باشه.
بله.
با همه اینها میدونیم که خودشون هم در واقع هم وزارت علوم هم وزارت بهداشت گفتن که بعید میدونن بتونن پروتکل های بهداشتی رو دقیقا رعایت کنن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی در این غروب دوشنبه. اما در حالی که تاکنون آمار و گزارش‌های متفاوتی از کشته شدگان آبان سال گذشته ارائه شده، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران هم گفته حسن روحانی رئیس جمهوری گزارش قابل دفاعی از کشته شدگان آبان دریافت نکرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید بنش بشنویم.
حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید که رئیس جمهور ایران تاکنون گزارش روشن قابل دفاعی از کشته شدگان آبان دریافت نکرده است. او در گفتگویی که در نشریه اندیشه پویا منتشر شده توضیح نداده که چه نهادی باید این گزارش را ارائه دهد، ولی گفته درباره آمار کشته شدگان آبان 98 نیروی انتظامی یک چیز میگوید، وزارت کشور چیز دیگری میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را ارائه میدهد. آقای آشنا تاکید کرده که حسن روحانی کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید و او هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. درباره تعداد کشته های اعتراض های آبان 98 تا کنون گزارش های متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری رویترز 2 دی ماه 98 در گزارشی با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور خونین ترین سرکوب معترضان در 4 دهه گذشته را داد، نوشت که در جریان این اعتراض ها 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل هم در گزارشی که اوایل خرداد ماه منتشر کرد گفت دست کم 304 نفر در جریان اعتراضات آبان 98 در 37 شهر و 8 استان ایران کشته شدند. با این حال عفو بین الملل میگوید تعداد واقعی کشته شدگان آبان 98 احتمالاً بسیار بیشتر از این بوده است. در داخل ایران نیز 12 خرداد مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که در جریان این اعتراضها 230 نفر کشته شدند. روز 10 خرداد نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند. اعتراضات آبان سال گذشته در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 200% بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب ها شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.
بله، شنیدید گزارشی در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه و اینکه هنوز گزارش قاطعی گفته میشه که به دست حسن روحانی در این باره نرسیده، حتی درباره آمار کشته شدگان. اما بپردازیم به بورس در تهران که بورس هم این روزها محور سقوط رو طی میکنه و چندان حال روز خوشی نداره، با توجه به اینکه تشبیه هم شده بود که شهروندان به سمت بورس برن. سویده بهکان برای ما نگاهی کرده به تحولات روزهای اخیر بورس در تهران.
شاخص کل بورس تهران پس از چند روز افت پی در پی در نهایت روز دوشنبه 27 مرداد در پایان معاملات در مدار سعودی قرار گرفت و با رشد 2000 واحدی روی رقم 1,850,000 واحد بسته شد. بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، از روز دوشنبه جلسات معاملاتی بورس به طور موقت در دو بازه زمانی انجام شد. در دقایق اولیه مرحله اول معاملات روز دوشنبه، روند نزولی شاخص کل بورس تهران ادامه پیدا کرد و شاخص با افت بیش از 13,000 واحدی مواجه شد. اما در آغاز جلسه دوم معاملاتی این روز شاخص کل مثبت شد و تا پایان معاملات به همین روند افزایشی ادامه داد. روند افت شاخص کل بورس تهران از هفته گذشته و روز سه‌شنبه 21 مرداد شروع شد. در این روز شاخص کل سهام سقوط 65,000 واحدی را تجربه کرد و یک روز بعد حدود 25,000 واحد دیگر افت کرد. شاخص کل در ابتدای هفته جاری نیز دوباره بیش از 72,000 واحد پایین آمد و افت نزدیک به 90,000 واحدی شاخص در پایان معاملات روز یک شنبه نیز موجب شد یک رکورد تاریخی جدید در بورس تهران ثبت شود. احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره وضعیت فعلی بازار سهام در ایران و دلایل سقوط ارزش کل سهام در روزهای گذشته به رادیو فردا میگوید:
چند شاخص نشون میده که احساس عدم اطمینان و عدم امنیت در بورس ایران بالا رفته. یکی نوسان شدید قیمت شاخص کل این بازار هست و دوم به اصطلاح کاهش معاملات و همچنین خروج سرمایه، و این خروج سرمایه عمدتاً مربوط میشه به سرمایه گذاران خردی که به امید اینکه سودی ببرن و اون سود جبران بکنه کاهش ارزش خریدشون رو به دلیل تورم، سرمایه هاشون رو به دلیل نگرانی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران خارج میکنن از بورس سهام. و مهمترین دلیل این نگرانی هم عدم تصمیم گیری دولت یا بی تصمیمی اونه، و همچنین شاخص های دیگری مثل ناتوانیش برای اجرایی کردن سلف نفتی و همچنین تنش هایی که بین قوای سگانه وجود دارد برای اجرایی کردن سلف نفتی.
قراردادهای سلف نفتی روشی برای پیش فروش نفت است تا شرکت‌های نفتی از این روش برای تأمین مالی و به عنوان یک روش جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنند. دولت حسن روحانی قصد دارد بخشی از کسری بودجه عظیم خود را از طریق فروش این اوراق به مردم جبران کند. در طرح قبلی دولت عرضه نفت در بورس انرژی صورت می‌گرفت و مشتریان آن عمدتاً پالایشگاه‌ها بودند، اما در طرح جدید که حسن روحانی از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برده، مردم هم می توانند اوراق نفتی را خریداری کنند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که طرح عرضه اوراق سلف نفتی تا زمان توافق کلی سران قوا اجرایی نمی شود. به گفته ی آقای حاجی بابایی، سلفی که هم عناوین سلف را دارد و هم سود به آن تعلق می گیرد در واقع فروش نفت به شمار می آید و به گفته او در هیچ قسمتی از بودجه به دولت مجوز فروش نفت به شکل سلف داده نشده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد بر این باور است که ناکارآمدی دولت یکی از مهمترین دلایل بی‌ثباتی بورس تهران و سقوط شاخص سهام است.
بی‌تصمیمیش در شرایط فعلی در خصوص عرضه سلف نفتی که قرار بود انجام بشه و این رو سرمایه گذاران به عنوان شاخص ناتوانی در تصمیم و اجرایی کردن اون میبینن، و از اون جهت که بورس تهران عمدتاً دولتی خصولتی است و نقش دولت در اون زیاده، این ناتوانی در تصمیم گیری میتواند به این معنا باشد که دولت ناتوان است از اینکه بورس تهران رو حمایت بکنه و بنابراین این احساس نگرانی رو دامن زده است.
تا کنون هشدارهای زیادی نسبت به وجود حباب در بازار سهام تهران و دستکاری دولت در آن داده شده است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوسانات را تصحیح کننده در بورس و عادی و طبیعی می‌داند. در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز دوشنبه در حساب کاربری خود نوشت فراز و فرودهای مقطعی بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازار است و دولت به فعالان بورس و مردمی که در آن سرمایه‌گذاری کردند توصیه می‌کند هیجانی تصمیم نگیرند.
بله، بورس در تهران همچنان بر محور سقوط. رئیس جمهور هم هشدار داده، گفته از ناهماهنگی و اظهار نظرها و اقدامات اجتناب کنید. بریم به سمت بلاروس. در اونجا همونطور که میدونید بعد از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات اعتراضات سراسری شکل گرفته و همزمان الان خبر میرسه که رهبر مخالفان اعلام آمادگی کرده برای اداره کشور. جزئیات بیشتری داریم از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
سویتلانا تسیخانوفسکا که به عقیده بسیاری برنده آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد، دوشنبه در پیامی ویدئویی اعلام کرد برای رهبری مردم و به دست گرفتن زمام امور در دوره انتقالی پیش از برگزاری انتخابات جدید آمادگی دارد. بلاروس برای نهمین روز متوالی شاهد اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. الکساندر لوکاشنکو بعد از 26 سال حکومت مجدداً پیروز این انتخابات اعلام شد. روسیه و چند کشور دیگر پیروزی او را تبریک گفتند، اما اپوزیسیون و بسیاری از کشورهای غربی و همسایگان بلاروس از وی خواستند به رأی مردم احترام بگذارد و قدرت را به سویتلانا تسیخانوفسکا واگذار کند. الکساندر لوکاشنکو بر ضد این تقاضا در ابتدا سعی کرد با ورود ارتش و پلیس ضد شورش به خیابان‌های مینسک و سایر شهرها مانع تظاهرات شود. گزارش‌ها از برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی با معترضان خشم مردم بلاروس و جامعه بین‌الملل را برانگیخت. از چند روز پیش دولت بلاروس بر انسجام بخشیدن به هواداران خود متمرکز شده. یک شنبه الکساندر لوکاشنکو در جمع طرفدارانش که دولت آنها را با اتوبوس از سراسر بلاروس به مینسک آورده بود گفت اگر او از قدرت پایین کشیده شود بلاروس از میان خواهد رفت. اما در کنار این تجمع ده ها هزار نفر در مخالفت با ادامه حکومت وی رهپیمایی کردند. گستردگی این رهپیمایی در تاریخ بلاروس بی سابقه توصیف شده. همزمان ده ها تن از کارکنان رادیو و تلویزیون دولتی به صف مخالفان پیوستند و بر شمار کارخانه هایی که دست به اعتصاب زدند افزوده شده. الکساندر لوکاشنکو که بیشتر از حمایت ویژه قشر کارگر برخوردار بود، دوشنبه به یکی از بزرگترین کارخانه های کشور رفت، اما شعار برو برو استعفا بده که کارگران چند کارخانه در حال اعتصاب سر می دادند، سخنرانی وی را قطع کرد. او طی این سخنرانی بدون ذکر جزئیات گفت که کار روی اصلاحات قانون اساسی آغاز شده، اما تأکید کرد تحت فشار معترضان انتخابات جدید برگزار نخواهد شد. الکساندر لوکاشنکو که به نظر می رسد با چالش بی سابقه برای حکومت خود روبروست، در روزهای اخیر دوبار از کرملین خواستار کمک های امنیتی شد. در بیانیه کرملین از تماس تلفنی روز شنبه رؤسای جمهور روسیه و بلاروس تاکید شده بسیار مهم است نیروهای تخریبگر به همکاری دو کشور لطمه وارد نکنند. در بیانیه روز یک شنبه آمده روسیه برای کمک به بلاروس در مقابله با آنچه فشار از خارج توصیف شده آمادگی دارد. گریگوری دوبنوفسکی تحلیلگر سیاسی اهل بلاروس که به دلیل فشار حکومت چند سال پیش به اوکراین مهاجرت کرد میگوید وضعیت بلاروس باعث دردسر شدید موسکوست.
سناریوی مداخله نظامی تنها در صورتی محتمل است که کرملین احساس کند کشورهای غربی در امور بلاروس مداخله کردند. بلاروس تفاوت چشمگیر با اوکراین دارد. در پی انقلاب اوکراین شهروندان این کشور به دو جبهه متشکل از طرفداران غرب و روسیه تقسیم شده بودند و هدف از الحاق کریمه و مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین این بود که مانع حرکت اوکراین به سمت غرب شوند و یا دست کم هزینه این حرکت را سنگین کنند. اما تظاهرات بلاروس علیه روسیه نیست، علیه لوکاشنکوست که خود پوتین از وی خسته شده. برعکس اگر روسیه برای حمایت از وی مداخله نظامی کند، صرفاً احساسات ضد روسی را تحریک خواهد کرد. همچنین برخلاف مداخله نظامی در اوکراین که به تشدید طرفداری از پوتین در روسیه کمک کرد، مداخله نظامی در بلاروس محبوبیت پوتین را به شدت کاهش خواهد داد. اما هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان منتفی دانست. کرملین از اعتراضات مردمی نفرت دارد و با به رسمیت شناختن پیروزی لوکاشنکو گزینه‌های خود در مقابل این بحران را محدود کرده و این شرایطی است که پوتین در آن اغلب به اقدامات غیرقابل پیش بینی دست می‌زند.
بلاروس دوشنبه اعلام کرد رزمایش نظامی در مرز لیتوانی آغاز کرده. لیتوانی از حامیان اصلی معترضان بلاروس و پناهگاه کنونی سویتلانا تسیخانوفسکا رهبر اپوزیسیون این کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
لحظات پایانی مجله شامگاهیه. در این لحظات پایانی اگر مایلید یک ملاقات به همراه مهتاب وحیدی راد بریم و برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چهره دانشگاهی است و نویسنده ده مقاله و کتاب در زمینه حقوق بشر، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. رضا اسلامی 57 ساله است و سابقه همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل را دارد. او سال 1380 پس از اینکه در مقطع دکترای حقوق از دانشگاه مکگیل کانادا فارغ التحصیل شد، به ایران بازگشت تا در سرزمین مادریش به کار و زندگی مشغول شود. از 17 سال پیش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است و کارش تدریس حقوق بشر به دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق این دانشگاه. نویسنده ده مقاله علمی و چندین کتاب در زمینه حقوق شهروندی است. حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، ایجاد صلح و توسعه پایدار و دموکراسی. همه فعالیت‌های علمی و تحقیقات رضا اسلامی در حوزه صلح و حقوق بشر بوده، همچون کتاب‌هایش زنان، توسعه و حقوق بشر، اصول دادرسی منصفانه و از حق مداری تا حکومت قانون. چند عنوان از 17 جلد کتابی است که او در 20 سال گذشته آنها را نوشته است. رضا اسلامی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 99 بازداشت شد. مأمورین وزارت اطلاعات به منزل و دفتر کار او در دانشگاه شهید بهشتی رفتند. وسایل شخصیش از جمله تلفن همراه، کیف دستی، هارد کامپیوتر، لپتاپ، جزوه‌های دانشگاهی و کتاب‌هایش را با خود بردند و این استاد دانشگاه را به زندان اوین منتقل کردند. دستگاه قضایی ایران هنوز اتهام رضا اسلامی را اعلام نکرده، اما برخی خبرهای تایید نشده حاکی است اتهامی که علیه او مطرح شده همکاری با دول متخاصم است. رضا اسلامی از 3 ماه پیش همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، بازداشتی که معلوم نیست تا چند وقت دیگر به طول می‌انجامد. روزها و هفته‌هایی که همسر و 2 فرزند او چشم انتظار آزادیش هستند.
بله، از ملاقات تا بدرود فاصله کوتاهی 27 مرداد رو هم دوره کردیم. مراقب خودتون باشین، شبتون خوش. محمد زرقامی تا دیداری دوباره.
4 ماه پیش رادیو فردا نخستین رسانه ای بود که با یوگنی یینین پس از انتصابش به سمت معاون وزیر خارجه اوکراین، مسئول پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 مصاحبه کرد. پس از آن برخی تحولات مهم در تحقیقات این سانحه رخ داد که در میان آنها استخراج موافقیت میز اطلاعات جعبه سیاه در فرانسه و برگزاری نخستین دور مذاکرات با ایران بود. دور دوم مذاکرات برای اواسط اکتبر اواخر مهر ماه برنامه ریزی شده و اوکراین ابراز امیدواری کرده ایران تا آن تاریخ درباره سرنگونی این هواپیما گزارش کامل ارائه دهد. درباره همه اینها با یوگنی یینین گفتگو کردم تا از ابعاد آنچه تا اینجای کار انجام شده و انتظارات از مسیر پیش رو بیشتر آگاه بشیم. آیا واقعا نسبت به روی کرده سازنده ایران امید دارید؟
دیپلماسی ماهرانه یعنی ترغیب طرف مقابل به رویکرد سازنده، اما نمیتونیم این رویکرد سازنده رو تضمین کنیم. به طرف ایرانی صراحتن گفتیم هدف اصلیمون نه دریافت غرامت بلکه رسیدن به حقیقته. بستگان قربانیان هم همین انتظار رو دارند. تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم در ازای لاپوشونی حقیقت پول دریافت کنیم. اول باید حقیقت رو بدونیم، سپس بسته به جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد، غرامتی که به بستگان قربانیان، خطوط هوایی و کشور اوکراین تعلق میگیره رو محاسبه خواهیم کرد.
شما بارها توضیح دادید که در تحقیقات پرواز 752 همزمان سه مسیر دنبال میشه: فنی، جنایی و حقوقی، هم از مباحث غرامت. بیایید تحولاتی که در این سه زمینه رخ داده را مرور کنیم و در ابتدا درباره اطلاعات جعبه سیاه میپرسم که ماها موضوع کشمکش بین ایران و کشورهای مرتبط بود. آیا این اطلاعات از آنچه در داخل هواپیما و در ثانیه های بین اثبات دو موشک اتفاق افتاده پرده برداشت؟
تحلیل اطلاعات جعبه سیاه از مراحل تحقیقات فنیه و اهمیت اون رو نباید بزرگ نمایی کرد یا کم جلوه داد. طبق کنوانسیون شیکاگو افشای این اطلاعات بر عهده ایرانه و من نمیتونم این مقررات رو نادیده بگیرم. اما میتونم بگم ما از تحلیل اطلاعات جعبه سیاه سه هدف داشتیم. میخواستیم ثابت کنیم هواپیما نقص فنی نداشت، خلبان و خدمه پرواز اشتباه نکردند و همچنین تایید کنیم این هواپیما در نتیجه اصابت موشک سقوط کرد و هر سه هدفمون رسیدیم.
آیا اطلاعات جعبه سیاه به طور کامل منتشر خواهد شد یا صرفا در گزارش ایران برای ایکائو به آن اشاره گزارا خواهیم دید؟
طرف ایرانی باید اطلاعات جعبه سیاه رو علنی کنه و متعاقباً بیشک این اطلاعات بخشی از گزارش نهایی هم خواهد بود. مطابق مقررات ایکائو، ایران به عنوان مسئول تحقیقات فنی باید طی یک سال از وقوع سانحه هوایی، یعنی تا 8 ژانویه آینده، گزارش نهاییشو ارائه بده و اگه زمان کافی نباشه دست کم گزارش مقدماتی رو منتشر کنه.
سازمان هواپیمایی کشور ایران تکنون دو گزارش مقدماتی منتشر کرده و به ویژه گزارش دوم هدف انتقادهای فراوان قرار گرفته. آیا میتونیم مطمئن بشیم گزارش نهایی به تمام سوالات پاسخ قانع کننده ارائه بده؟ و اگر نه چه کار میتوان کرد؟
باید بگم ما هم از محتوای آخرین گزارش مقدماتی ایران تعجب کردیم، اما کاملا محتمله که با اتکا به یافته‌های جدید گزارش نهایی به شیوهی کاملا متفاوت شرایط سانحه پرواز 752 رو توضیح بده. همزمان با تحقیقات فنی ایران، کارشناسان سازمان هوانوردی اوکراین هم مشغول تحقیقند و اگر از دید اونا گزارش نهایی ایران قانع کننده نباشه، کنوانسیون شیکاگو به اونا اجازه میده ملاحظات خودشون رو برای همتایان ایرانی اعلام کنن. اون وقت طرف ایرانی یا بر اساس این ملاحظات گزارش خودش رو تغییر میده یا این ملاحظات رو نادیده میگیره. اما در این صورت ملاحظات اوکراین زمینه گزارش ایران میشه. هماهنگی گزارش نهایی کار آسونی نیست، اما فکر میکنم بتونیم به طور سازنده این کار رو به نتیجه برسونیم. هدف از گزارش ایران نه تنها روشن کردن شرایط سانحه پرواز 752 بلکه ارتقای امنیت پروازهای بین المللیه و اصرار خواهیم کرد که ایران به طور قانع کننده به هر دو موضوع بپردازه.
آیا تهران به کیف گفته چه گام‌های مشخصی برای تضمین امنیت پرواز برداشته و یا مصمم برداره؟ آیا کیف از سرگیری پروازها به ایران را در دستور کار خود دارد؟
امنیت پرواز در آسمان ایران از محورهای بررسی شورای حکام ایکائو بود و پس از ارائه گزارش نهایی ایران، پیشنهادهای این کشور برای ارتقای امنیت پروازهای بین المللی هم مورد بررسی قرار میگیره. فعلا در این رابطه اظهار نظر نمی کنم. منتظریم شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی روشن بشه. حتی اگر بپذیریم خطای انسانی دلیل این فاجعه بوده، باید بدونیم چطور ممکنه این خطا رخ داده باشه. چه نواقصی در سیستم هوانوردی ایران وجود داره؟ انتظار داریم پاسخهای ایران شفاف باشه و تنها پس از دریافت این اطلاعات میتونیم درباره از سرگیری پرواز به این کشور تصمیم بگیریم.
چطور میتونیم برای انجام تحقیقات به کشوری اعتماد کنیم که از ابتدا سعی کرده بود حقیقت را کتمان کنه و مانع تحقیقات مستقل بشه؟
اعتماد بسیار مهمه، اما صرفا میتونیم در چارچوب مقررات حقوقی موجود عمل کنیم. طبق کنوانسیون شیکاگو، کشوری که سانحه هوایی در اونجا رخ داده مسئول تحقیقاته و صرفا با تصمیم سیاسی این کشور میتونیم تحقیقاتو به کشور دیگری بسپریم.
اوکراین نمیخواد مبتکر اصلاحات مقررات موجود ایکائو بشه؟
ما مدام به مسائل تقویت امنیت پرواز و بهبود تعاملات نهادهای زیربط اعضای ایکائو میپردازیم. آخرین ابتکارهایمون نتیجه تجربیاتی بود که از روند تحلیل جعبه سیاه پرواز 752 به دست آوردیم. هنوز زود جزئیات رو شرح بدیم، اما واقعاً این روند مسائلی رو نمایان کرد که نیاز حل بشه و مسلماً در این باره در ایکائو گفتگو خواهیم کرد.
با این حجم مسائل تحقیقات فنی، انجام تحقیقات شفاف جنایی از اینم پیچیده‌تر به نظر میرسه.
ایران مسئول تحقیقات جناییه، اما همزمان اوکراین تحقیقات در این زمینه رو دنبال میکنه. دو مسیر پیش پای ماست، یکی ارسال استعلام و انتظار پاسخ اون و دیگری تشکیل کارگروه تحقیقاتی بین‌المللی که راه بسیار کارآمدتری برای دستیابی به حقیقته. ما بارها به ایران پیشنهاد دادیم کارگروه تحقیقاتی مشترک تشکیل بدیم و اونا گفتن این گزینه رو بررسی میکنن. تعاملات ما بی مشکل نیست. طرف ایرانی اصرار داره مسائل مرتبط با سیستم پدافند هوایی این کشور از موضوعات محرمانه است. اما از دید ما تقاضای جامعه برای روشن شدن شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارجحیت داره و ضروریه در این موضوع حساس به مصالحه برسیم.
آیا اوکراین احتمال سرنگونی عمدی این هواپیما را بررسی میکنه؟
در روند تحقیقات همه احتمالات مورد بررسی قرار میگیره. شک ندارم احتمال عمدی بودن اقدام ایران نیز از محورهای بازرسی است. اما از اونجا که اطلاعات مربوط به تحقیقات جاری جنایی محرمانه است، وزارت خارجه از یافته‌های اونا مطلع نیست.
اما شما میدونید هیئت بازرسان اوکراینی که در روزهای اول این سانحه به ایران سفر کردند به چه شواهدی دست یافتند؟ آیا آنها تونستند تمام قطعات لاشه هواپیما و صندلی‌ها را پیدا کنند؟ آیا ایران به شما توضیح داد به چه دلیل محوطه این سانحه را با بولدوزر پاکسازی کرده بود؟
هیئت تحقیقاتیمون در ایران مشکلات متعددی داشت. اونا نتونستن به گونه ای رضایت بخش از محوطه بازدید کنند. تمام قطعات لاشه هواپیما پیدا نشد و تنها اتفاقی چند صندلی رو پیدا کردند. به رغم این مسائل امیدوارم تحقیقات فنی و جنایی که ایران عهده‌دار اونه مطابق معیارهای بین‌المللی به نتیجه برسه.
چرا آن روز پرواز لغو نشد؟ خطوط هوایی اوکراین نمی‌دونه ساعتی قبل ایران حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق انجام داده بود.
ایران هیچ هشداری به خلبانها و یا خطوط هوایی نداده بود، بلکه ما رو مطلع کرد حتی روشن شدن موتور هواپیما نیازمند تایید ستاد پدافند هوایی این کشوره. یکی از سوالهای اصلیمون از ایران اینه که چرا هیچ اقدامی برای تضمین امنیت این پرواز در نظر نگرفتن؟
اکنون انتظار داریم آنها غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پرداخت کنند. اعلام شده که ایران قبول کرد مبلغ غرامت را در چارچوب تعهدات بین المللی خود بپردازد. اما برخلاف اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه که پایبند به کنوانسیون مونترال هستند، کنوانسیونی که از جمله مبلغ غرامت را مطابق عرف بین المللی تعیین میکنه، ایران این کنوانسیون را امضا نکرده. پس استناد به تعهدات بین المللی ایران چه معنایی داره؟
نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ایران مطابق کنوانسیون های عمل کنه که عضوون نیست. اما دستاورد مهم دور اول مذاکرات این بود که ایران پذیرفت درباره رسیدگی به مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 مطابق کنوانسیون های شیکاگو و مونترال گفتگو کنیم. این رو بسیار امیدبخش میدونیم و برای پیشبرد مذاکرات دو جانبه همه تلاشمون رو میکنیم. در این حال اگه این مذاکرات به بنبست بخوره، ناچار میشیم از مکانیزم های حقوقی دیگه استفاده کنیم. هنوز هیچ پیشنهادی برای مبلغ غرامت رد و بدل نشده. همونطور که همواره تاکید کردیم، زمانی این مبلغ رو محاسبه خواهیم کرد که ایران جزئیات این فاجعه رو روشن کنه.
از دور دوم مذاکرات چه انتظاری دارین؟ وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد پیش از دور بعدی مذاکرات، ایران باید درباره سرنگونی پرواز 752 گزارش کامل ارائه بده.
میخواییم خوشبین باشیم، اما از روال رسیدگی به سوانحی که پیشتر رخ داده بود، میدونیم که سریع‌ترین نتیجه پس از 2 سال مذاکره به دست اومده و اگر نیاز به مراجعه به دادگاه بود، این روند حداقل 5 سال طول میکشید. به همین دلیل مذاکرات رو ترجیح میدیم. 3 کارگروه متشکل از متخصصان سازمانهای هوانوردی، نظامیان ستادهای کل نیروهای مسلح، بازرسان جنایی و دادستانهای 2 کشور تشکیل دادیم که طی دور دوم مذاکرات باید از نتایج تعاملات خود گزارش بدن. انتظار داریم طرف ایرانی پاسخ سوالهای متعددی که طی دور اول مطرح کردیم و ارائه بده. از جمله از اونا خواستیم اطلاعات افرادی که مظنون به دست داشتن در سرنگونی این هواپیما هستن و علنی کنن تا مطمئن شیم این افراد مقصرند و هیچ کس از بار مسئولیت فرار نکرده.
هنوز معلوم نیست روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران به چه نتایجی رسیده، اما طی این مدت جمهوری اسلامی برای ده ها معترض به سرنگونی این هواپیما حکم زندان صادر کرده. آیا سرنوشت این فاعلین در مذاکرات دو کشور مطرح شد؟
میتونم با اونا ابراز همدردی کنم، اما هیچ ابزار سیاسی یا حقوقی که اجازه بده ما به این موضوع بپردازیم در دست نداریم. میخوایم مذاکرات ما با ایران سیاسی نشه، بلکه بر یافتن پاسخ سوالاتی مشخص و روشن کردن اقداماتی که انجام دادن یا ندادن اون باعث سرنگونی هواپیمای ما شده بود متمرکز باشه.